طبیعتی و زیباست. اونچه از قسمت اصلی خونه باقی مونده قسمت شاهنشینه که یک طبقه زیر و یک طبقه روی داره. بنای فعلی دارای دو حیاته، حیات جنوبی در بخش بیرونی و حیات شمالی در بخش اندرونی واقع شده. بخش اصلی ساختمان به میزان 1.5 متر از کف حیات بالاتره و در بخش زیرین اون زیرزمین خونه قرار گرفته که دارای آجرکاری خوشنقش و بسیار نفیسیه و در ساختمان اصلی 2 تالار در مرکز اون قرار گرفتن. زیرزمین دارای تاق و تالارها با خرپاهای چوبیه که شیروانی کاهگلندودی سطح نمای اون رو شکل داده. در حال حاضر در این قسمت بنا موزه بسیار زیبای مردم شناسی احداث شده که شهرداری با استفاده از ماکت‌ها و عروسک‌های مشاغل و آداب و رسوم مردم تهران در طی 150 سال گذشته رو به نمایش گذاشته و بسیار زیبا و دیدنی هستند. سطح نمای خارجی تالارها آجرکاری ساده شده که در محل رخ بام اون موتیف‌هایی از گچبری گلدرشت نقش بستن. سایر سطوح نمای حیاط‌ها نیز ترکیبی از آجر و اندوده گچه. اما زیباترین بخش خانه کاظمی رو ارسی‌های زیبای طرفین تالارها شکل میده. این ارسی‌های بی‌نظیر که دارای آلتچینی‌های مفصل و پر نقش و نگار هستند با انواع شیشه‌های الوان و رنگی در سطوح خارجی تزئین شدند و در فضای داخلی کار و نقاشی پشت شیشه به زیباترین وجه پارتیشن‌های نقشدار مجللی را ساختند و در کل بادگیرها و تزئینات بیرونی و نمای زیبای آجری و پنجره‌های ارسی از ویژگی‌های منحصر به فرد معماری این ساختمانه. از اینکه به عرایض بنده توجه کردین بسیار سپاسگزارم و شما عزیزانم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
برنامه جاذبه رو تقدیم شما همراهان گرامی میکنیم. یکی دوتا پیامک بخونیم، فرصتی در اختیار بنده قرار گرفته. با درود به بنده و سایر همکاران و کارشناس محترم برنامه، خیلی ممنونیم. در هفتگل خانه های قدیمی بسیاری وجود داره. امیدوارم بنده درست بخونم این کلمات رو. اگر غیر از این بود تقاضا میکنم که بفرمایید و تصحیحش بکنید. مثلا بنگله های خود شهر، خانه های روستای سرتیوک، خانه های روستای چمنلاله، روستای جارو بافت و معماری بسیار زیبایی دارند و شرایط اقلیمی مثلا گرمای اینجا مشهود در سبک اونها، مثلا سقف گنبدی، پنجره های هلالی، مصالح سنگ خود هفتگل و سایر موارد. خانم فریبا زنگنه از هفتگل خوزستان، سپاسگزاریم. با درود و خدا قوت، ما در ییلاق خودمون یعنی بلده خانه گلی داریم که در تابستان بسیار سرده و در زمستان خوبه. پدر بزرگ عزیزمون رو ساخت، از او خیلی متشکرم. خانم نسترن سپهریان از استان مازندران، شهر چمستان. همچنان همراه هستیم در استودیو با سرکار خانم دکتر نوشین رمضانی، مدرس دانشگاه و فعال گردشگری. خانم دکتر، حالا پیامکم میخونیم البته در فواصل، اگرم درباره این پیامک ها نکته لازم بود بفرمایید، اگر نه که من یک دو تا پرسش تو ذهنم هست مطرح بکنم. این که ما وقتی از دور مثلا یه خونه رو میبینیم، حالا یا کاکلیه یا ظاهرش قدیمی به نظر میرسه، خیلی مرتب و لوکس نیست، اما وقتی وارد میشیم واقعا مثل که وارد بهشت میشیم، اصلا فضا تغییر میکنه. درسته. میخواستم ببینم که در این باره توضیح داریم بدیم، یعنی عمدن این اتفاق میفته؟
بله، ببینین در شهرسازی ایران سنتی ما میبینیم که دقیقا همینطور که شما فرمودین، خانه ها دور تا دورشون دیوارهای بلندی بوده، قرار داشته به صورت کاهگلی اکثرا، و زمانی که ما نزدیک به خونه میشیم یه سری سکوهایی رو میبینیم که اصولا برای استراحت و انتظار افراد تعبیه شده.
بله.
خب درها رو میبینیم که معمولا درهای دولنگه با کوبه و حلقه هستن.
بله.
و خب چکش سمت راست صدای بمی داره و چکش بزرگی هست، نشون میده که کسی که میخواد وارد اون خونه بشه
یک مرده،
و میخواد بله و اجازه ورود رو میخواد بگیره یک آقا هستش.
بله.
و لنگه چپ دقیقا این چکش صدای زیری رو داره. خب در سردر این ورودی ما یه سری کتیبه های قرآنی مشاهده میکنیم یا کاشیکاری های مشاهده میکنیم که دیگه داره ورود ما رو خوش آمد میگه به سمت این خونه، پس نشون میده که از اون سادگی داریم وارد یک حریم مقدسی میشیم به نام خانواده، چون در جامعه ایرانی خیلی مقدس شمرده میشه و خیلی مهم هستش. خب پس زمانی که ما میخواییم وارد این حریم مهم برای جامعه بشیم، قاعدتا یک سری از عناصری رو استفاده میکنیم که گویای اون بهشت بودن و زیبا بودن اون فضا هستش و داره تمام اون بهشت بودن اون منطقه رو به ما نشون میده و تداعی میکنه. خب وارد هشتی میشیم که یک دالان باریک هست با سقف کوتاه. این بله. هشتی میتونه حالا 4 ضلعی یا 8 ضلعی باشه که ما رو هدایت میکنه به سمت حیاتی که گویای همون بهشتی هست که شما عنوان بله. کردین. بله. یا اینکه میتونه ما رو نه هدایت بکنه به سمت اون قسمت‌هایی که خدمه یه خونه دارن ازش استفاده میکنن، مثل آشپزخانه یا موارد دیگه یا بالاخانه.
بله.
در هر صورت
حالا من خانم دکتر زمینی که بله. صحبت میکنید
بله.
ممکنه بعضی ها بگن خب حالا دیگه اون زمان گذشت که مثلا نوع ورود یا اطلاع دادن برای ورود و اون در واقع اون دسته بود و یا کوبه ها بود برای زن و مرد.
بله.
الان مثلا نمیشه شنید.
درست.
آیا امکانش، من خودم دیدم تو یک جایی یک فیلمی بود راستش، دیدم که این ظاهرش این همین بود ولی وقتی این دسته رو بالا می برد یه صدای زنگی در واقع بلند می شد و اون متوجه می شدن از اون فاصله دور.
بله.
ما می تونیم این کارم انجام بدیم، یعنی ظاهرش همون قدیمه ولی خب حالا از یک تجهیزات جدیدتری استفاده کردن.
در حقیقت میشه ترکیب تکنولوژی با سنت.
بله.
دقیقا اون این موردی هستش که امروزه تو معماری امروز دارن به این توجه میکنن که در کنار این که بتونن از معماری سنتی ایران استفاده بکنن، اما تکنولوژی رو هم وارد این معماری کنن، وارد این فضاها بکنن، یعنی در حقیقت میخوان از اون فضاها استفاده کنن برای اینکه اون نیازهای روحی انسانها رو بتونن تامین کنن.
بله.
اما از تکنولوژی‌های روز دنیا هم میخوان استفاده کنن که بتونن این دو تا رو با هم یه ترکیب درستی داشته باشن که در هر دو صورت هم آسایش دمایی و هم آرامش روحی رو انسان ها بتونن بهره برداری کنن.
بسیار عالی، متشکرم. با درود، در نوشآباد کاشان خانه‌ای به نام خانه تاریخی اماراتی ها وجود داره که خانه اجدادی ماست. طایفه ما هم تاریخی هستند. تعدادشون به 187 نفر میرسه. در ضمن شهرک زیرزمینی هم در نوشآباد وجود داره. آقای حاج سید اکبر اماراتی این پیامک را فرستادن. با درود به شما عوامل برنامه و کارشناس خوبتان، من وقتی داخل این خانه میشم چند ساعت به این خانه نگاه میکنم، محو تماشا میشم. خانه های قدیمی، آقای مهدی سیوف یا سیوف از جهرم. این اظهار علاقه و تمایل به زندگی در خونه‌های قدیمی خانم دکتر رمضانی من یاد یک موضوعی میندازه که یک زمانی در سالیان دور البته ما شنیدیم و دیدیم از یک زمانی به بعد که خیلی ها که در خونه‌های قدیمی زندگی می‌کردند، دارای حیات بود، خونه‌های بزرگ، اتاق‌های بزرگ، حوض و خلاصه اون فضای قدیمی، همون زمان بعضی‌هاشون آرزو می‌کردند که خونه رو بفروشن، یه آپارتمان بخرن تو شهر مثلا یا شهر بزرگتر که امکانات جدید داره، کرکره مثلا با یک کنترل از راه دور بالا و پایین میشه، عرض کنم دم در آیفونی که دارن رنگی تصویر داره و خیلی از حالا تجهیزات مدرن. این اتفاق افتاد برای خیلی ها و سالیانی گذشت و بعدن به این نتیجه رسیدن که نه، اون آرامشی که شما اشاره فرمودید نیست. درست آسایش زیاد شده، لباسشویی هست، ظرفشویی هست، جارو برقی هست، همه چی برقی دیگه، یعنی انسان دیگه دخالتش کم شده، اما اون آرامش وجود نداره. بنابراین برگشت دارن دادی میشن، یعنی خیلی ها دیگه آرزو میکنن آپارتمان رو بفروشن برن یه خونه کوچیک توی جایی، حالا شهر کوچیکی مثلا، اینجا بخرن و در آرامش زندگی بکنن.
بله دقیقا حق با شماست. درسته.
بله خواهش. خب خانم دکتر، حالا ما که بحث خانه ایرانی رو میکنیم، از عناصر تشکیل دهنده این خانه ایرانی و سنتی برای شنوندگان بفرمایید.
بله، یکی از این صحبتی که شما کردین من باید بگم که ببینید، یکی از مهمترین مواردی که توی خانه های سنتی ایران وجود داره، همون که برمیگرده به بحث خانواده، درونگرا بودن هستش.
بله.
خب همین موضوعی که شما الان گفتید، خیلی ها هستن که دوست دارن این آپارتمان ها بفروشن، دوباره وارد اون خانه های قدیمی بشن، دقیقا برمیگرده به همین اصولی که در خانه های سنتی ایران استفاده می شده و قابل احترام بوده.
خب یعنی حریم رو واقعا رعایت می کردن.
بله. خب ببینید، همین هشتی که در این خانه ها قرار داره، ورودی رو از حیات مرکزی کاملا جدا می کنه، یک چرخشی در اون ورودی ایجاد می کنه که بله، نگاه نامحرم به داخل خونه کلن از بین میره.
بله.
خب این همون مبحث درونگرا بودن هستش. و مبحث دیگه که من اشاره کردم همون سلسله مراتب بود که پیشتر گفتم. سلسله مراتب به این عنوان که شما وقتی از فضای بیرونی و عمومی میخواید وارد فضای خصوصی خانه خودتون بشید، یک سری مراتبی رو میگذرونید، مراحلی رو میگذرونید، یا مهمانی که میخواد وارد بشه به همین صورت، و باعث میشه که اون حریم داخل خونه حفظ بشه. به خاطر همین خیلی مردم امروز داره دوست دارن که به اون آرامش قبلی برسن، اون محرم بودن، اون عنوان محرمیت خیلی مورد قبول واقع بشه و دوباره بازبینی بشه. خب از عناصری که من میتونم بهشون اشاره بکنم، بعد از ورودی و آستانه در و هشتی به حیات ما میرسیم.
بله.
حیاتی که در مرکز خودش باغچه و حوض داره و در اطراف خودش دور تا دور ایوانهایی داره که یک فضای نیمه باز رو دارن تشکیل میدن و ما رو وارد اتاقهایی میکنن که حالا میتونن این اتاقها سه دری باشن، پنج دری باشن. بله، با کاربردهای مختلف. بله. خب پنج دری ها کاربردشون پذیرایی یا ناهارخوری بوده، سه دری ها برای نشیمن خیلی خصوصی تر بوده، کارهایی که خصوصی تر انجام می شده.
بله.
خب از عناصر دیگه که قرار داره در خانه های ایرانی، اوروسی ها هستن که پنجره های چوبی با شیشه های رنگی بسیار زیبا، با بازتاب نور بسیار زیبایی دارن داخل خانه های ما. تابستان نشین و زمستان نشین هستش که منطقه‌ای که در ضلع جنوب این خانه‌ها قرار داره تابستان نشین هست، باعث میشه که در تابستان زمانی که از این فضا استفاده می‌کردن خیلی گرمشون نمی‌شده، چرا که زیاد پنجره نداشته و تبادل هوا به راحتی در این قسمت انجام می‌شده. خب از عناصر دیگه مثل بادگیر استفاده می شده در این قسمت، در این ضلع خونه، که بادگیر خودش یک برج چهار گوش یا هشت گوش هست، در ارتفاعات خونه قرار می گیره و باعث میشه که هوای خنک توسط بادها از دریچه هایی که روی بادگیر قرار داره وارد خونه بشه و اون دمای آسایش رو برای انسان ها ایجاد بکنه. و در قسمت زمستان نشین که در ضلع شمالی خونه قرار داره، در زمان زمستون استفاده می شده که اون گرمای ملایم آفتاب رو وارد اون فضا می کرده و باعث می شده هر چقدر بیشتر اون فضا مطلوب تر بشه.
بله.
خب عنصر دیگه‌ای که قرار داره در خانه‌های سنتی معمولاً آبانبارها، پایاب‌ها و شوادان‌ها هستند.
بله.
که فضایی هستند در زیرزمین‌ها برای ذخیره آب، بله، ذخیره آب و خنک کردن اون منطقه.
بله. و اون ایوانی که اشاره فرمودید بعد از ظهر خیلی‌ها پتو می‌انداختن یا تختی بود می‌نشستن اونجا، بعد حیات و آب و جارو میکردن، حوضی بود و بله هندونهی بودن، یه مثلا فستش بود تابستون میدهتن،
بله،
تو حوض و
حیات با صفا، بله، با درختان،
حتی تصورش هم به آدم آرامش میده.
بله دقیقا همینطوریه.
بله. خیلی ممنونم، اگه موافق باشید بریم با یکی از خونه های قزوین بیشتر آشنا بشیم.
وقتتون به خیر و شادی. اگه دوست دارید که امروز به یک خانه قدیمی سری بزنید و در حیاط اون قدمی بزنید و از درخت انجیرش انجیری بچینید، امروز با من رویا غفوری همراه باشید تا با هم به یک خانه قدیمی به قزوین بریم، به خانه سید محمود بهشتی. این خانه قدیمی از بناهای احداث شده در دوره قاجاره که متعلق به یکی از تجار برجسته به نام سید احمد بهشتی فرزند سید ابوالقاسم بهشتی بوده. ایشون از تجار معروف قند در دوره قاجار بودند و کسی بودند که مقبره شهید سالس رو ساختن. و طبق گفته های ساکنین قدیمی تا اواخر دوره پهلوی اول رونق و آبادانی خاص یک خانه عیانی رو دارا بوده که پس از اون چند دهه ای به علت کوچه ساکنینش به حالت متروکه در اومده و دچار فرسودگی شده که پس از اون میراث فرهنگی این بنا رو از پسران سید احمد بهشتی خریداری میکنه و در حال حاضر خانه به نام سید محمود بهشتی شناخته میشه. در فرم کلی خانه از ساختارهای معماری اصیل و سنتی پیروی شده و الگوها و فرهنگ زندگی و خانه سازی رایج در اون زمان به خوبی رعایت شده. مصالح بکار رفته کاملا منطبق بر موازین معماری این مرز و بومه و غالبا از خشت، گل، آجر و کاه و گچ در ساز استفاده شده. این خانه با 693 متر مربع مساحت زمین و 1056 متر مربع سطح زیربنا در 3 طبقه زیرین، همکف و اول ساخته شده. این خانه از 2 بخش بیرونی و اندرونی تشکیل شده. ساختمان دارای 2 میانسرای اندرونی و بیرونیه. سایر فضاهای تشکیل دهنده ساختمان عبارتند از ورودی، هشتی، دالان، اتاقها، راهروها، تالار، تختگاه، مطبخ، مهتابی، بالاخانه و زیرزمین. این بنا در تاریخ 1377 در فهرست آثار ملی ثبت شده. این خانه زیبا و فاخر در خیابان مولوی قزوین قرار دارد.
برنامه جاذبه از رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه. 30558 همچنان در اختیار شماست. با درود، متاسفانه در ایران بخش خصوصی در حوزه ساختمانسازی تنها به کوبیدن خانه ها و ابنیه سنتی فکر میکنه ولا غیر. لذا دولت باید برای توسعه شهری در بافت قدیمی شهر اجازه ورود برای آپارتمانسازی و تخریب ندهد. خانم نسترن خامنه از قزوین.
الو، سلام علیکم، صبح جمعه شما بخیر. الان داشتم برنامه جاذبه رادیو گوش میکردم، خیلی خوشحالم که با خبرنگار و فیلمبردار هستم. الان که رادیو و فیلمبردار میفتیم جای قدیمی رو فیلمبرداری میکنیم، ولی شما که تعریف میکنید با سیاست دولت مقایرت داره، چون دولت اصلا به جای قدیمی اصلا نمیرسه. از این نظر شما تعریف میکنید می کوچه بس کوچه تهران جای قدیمی رو پیدا میکنید، بیان میکنید چی بوده و چی شده چی شده، ولی مردم بازدید میکنن دچار مشکل نشن. متشکرم، از قزوین تماس میگیرم.
با درود، امارت حاکم در ساوه محله قلعه عبدالله آباد مرمت و احیا شده توسط مالک شخصی با قدمت 700 ساله. بنای منحصر به فردی در استان مرکزی دارای کوشک صفوی با امکانات هتل بوتیک. میبینیم خانم دکتر رمضانی دیدگاه ها متفاوته.
بله،
یه تعدادی، حالا هر کسی نظری داره در این زمینه میده و در مجموع همین که داره توجه میشه به این زمینه، من خیلی خوشحالم. واقعا
واقعا باعث خوشحالیه که انقدر مردم دوست دارن این بناها رو و نظریه های مختلفشون رو ارائه میکنن.
بله.
و ما هم تمام تلاشمون این هستش که این آثار با ارزش رو و فرهنگمون رو بتونیم به همه بشناسونیم، حتی مردم مختلف در شهرهای مختلف زمانی که از خانه هایی که به عنوان مسافرت میرن و بازدید میکنن خیلی زیبا میتونن با فرهنگ و باورهای اون ساکنین اون منطقه آشنا بشن.
بله.
و این به نظر من یکی از بهترین بازخوردهایی هستش که ما طی این برنامه ها میتونیم داشته باشیم.
بسیار خوب. من تا فرصت داریم و یادم نرفته، خانم دکتر رمضانی قدری هم درباره جذابترین خانه های ایرانی برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، من اگر بخوام یه چند تا از این خانه های بسیار جذاب رو در کل کشورمون نام ببرم، بهتره که خانه بروجردی ها در کاشان رو بگم که
بله.
یک تابستان نشین پر از تزئینات داره و بسیار زیبا هستش و به تبع اون خانه طباطبایی که البته خانه بروجردی ها به خاطر همسر آقای سید مهدی بروجردی ساخته شده که از خانواده طباطبایی ها بودن و در 18 سال ساخته شده و نقاشی هاش رو سنی و دوله، یکی از نقاشان بزرگ زمان خودشون، ارائه دادن و طراحی کردن. سه بادگیر داره. خانه طباطبایی ها هم در کاشان 4 حیات باید بگم که دارن و 5000 متر مربع مساحتش هست. 40 اتاق این خانه رو داره. تبعیت میکنه. بله، به حضور.
بله، بله.
داخلش 40 اتاق هستش. خب خانه آمری ها هست در کاشان. یکی دیگه از خانه هایی که بسیار عالی هست برای عنوان کردن، خانه قدکی، خانه بهنام و خانه گنجیزاده در تبریز هستن که اینا مجموعاً با هم تغییر کاربری به عنوان بخشی از دانشگاه هنر اسلامی تبریز رو شامل شدن، مربوط به دوره قاجار هستش. خانه بهروزی و امینیا در قزوین هست، خانه شکوهی در یزد، خانه شقاقی در تهران که حد فاصل خیابان فردوسی و لاله‌زار هست، معروف به خانه کوشک.
بله.
و خانه طلوعی فر در دزفول و همینطور خانه زینت الملک و فروغ الملک در شیراز. اینها از البته خانه های سنتی ایران و با ارزش بسیار زیاد هستن.
طبعا همینطوره.
ولی خب قاعدتا در برنامه نمی گنجه که همه شون رو بخوام عنوان کنم.
تا همین اندازم خیلی خوب بود، سپاسگزارم. و حالا فرصت ما تقریبا 3 دقیقه فکر میکنم فرصت داریم و ممنونم از دوستانی که پیامک میدن. همچنان خانم کاظمی از قزوین گفتن که در قزوین هم خانه‌های تاریخی زیاد هست و اما خیلی هاشون تغییر کاربری ندادن تنوس. خیلی متشکریم. و خانم دکتر رمضانی، من نمیدونم واقعا اجرای مثلا طرح جامع در این زمینه، یعنی احیای خانه ها یا تغییر کاربری و یا اینکه تشکیل صندوق های مختلف، حالا هم برای در واقع حفظ و احیای این خونه ها هست، اینا چقدر میتونه مؤثر باشه که این گسترش پیدا بکنه این روند، یعنی تغییر کاربری خانه ها؟
ببینید، این که ما بتونیم از انجمنها کمک بگیریم و یک سری انجمنهایی رو داشته باشیم که خب این موضوع رو بتونن اطلاع رسانی بکنن، کمک‌های مردمی رو داشته باشن، خب هر قشری میتونه بیاد کمک کنه و به همون اندازه میتونه سود و بهره بری ببره از یه همچین موضوعی، خیلی عالی هستش. در جامعه ما میتونه کمک کنه که این فرهنگ خیلی مشخصه و نمایان‌تر بشه. اما خود مردم هم خیلی به راحتی میتونن خودشون خانه هایی که درش زندگی میکنن یا برای اجدادشون و گذشتگانشون هست، میتونن خیلی به راحتی اونها رو بدون دخالت دولت، ولی با هماهنگی با دولت فقط
بله،
میتونن اونها رو تغییر کاربری بدن و خیلی به راحتی ازشون استفاده کنن و منفعت مالی هم در کنار داشته باشه براشون.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. و از دوستان عزیزم که تلفن زدن به برنامه اشاره میکنند خیلی فرصت نداریم، و همینطور پیامک، از همتون ممنونم. امیدوارم که این بحث ها ادامه داشته باشه، مسئله خیلی مهمیه در کشورمون. و اینکه سپاسگزارم از همکاران گرامی، آقای محمد رضا حاجی‌دری تهیه کننده برنامه، آقای علیرضا بخشی صدا بردار، خانم فاطمه غلامی هماهنگی، آقای قاسم مظاهری ارتباطات و دیگر دوستانی که کمک کردند که این برنامه تقدیم شنوندگان ارجمند بشه. و فرصت کوتاهی برای جمله پایانی، توصیه‌ای.
فقط
دکتر،
امیدوارم که کسانی که این خونه ها رو در اختیار خودشون دارن بتونن ازشون حفاظت بکنن، اگر لازم دیدن حتما و حتما به سازمان میراث فرهنگی مراجعه بکنن و ازشون کمک بخوان، یاری بخوان، و بتونن که از این خانه های با ارزش و زیبا بهترین بهره برداری و لذت رو ببرن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی لطف کردید.
سلامت
با شما بزرگوار، خداحافظی می کنم.
امروز در اختیار شنوندگان عزیز
خواهش می کنم. لطف کردید، من در خدمت دوستان خواهم بود. و یادمون باشه که سراهای ایرانی با همه فراز و فرودهایی که داشتند میتونن و تونستن در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار موفق باشن. سپاسگزارم. یازده و 29 دقیقه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سراسر کشور، مرتباً میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیارش، به اختیار آتش، به اختیار.
دومین جشنواره آتش به اختیار با محوریت گام دوم انقلاب برگزار میگردد. تولیدات فرهنگی و هنری، اقتصاد مقاومتی، فعالیت‌های اجتماعی و جهادی، تولیدات فضای مجازی.